بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابو عبد الرحمن عن جعفر بن محمد علیه السلام قال رسول الله اتانی جبرئیل فبشرنی ان علیا فی الجنه فسجدت شكرا لله تعالى فلما رفعت رأسي قال وفاطمة في الجنة فسجدت شكرا لله تعالى. روایتی براتون آوردم از کتاب اعمالی شیخ مفید، چون میخوام که درباره این روایت هیچ توضیحی ندم و فقط متن روایت رو از نظر بگذرونیم، اجازه میخوام از فرصت استفاده کنم اون قولی رو که چند جلسه است بهش اشاره کردم خیلی اجمالی عمل کنم بهش، اونم یه توضیح خیلی کوچیکه درباره کتاب‌های اعمالی. اعمالی کسی میدونی یعنی چی؟ جان؟ نخیر. آفرین. یعنی چی؟ نه خود اعمالی یعنی چی؟ جمع املا. جمعشه، شبیه مکسرشه، نه یاد داشت. دیکته ها. املا همون دیکته است دیگه، املا و انشا که می نوشتیم. اعمالی جمع املا. اعمالی ها یک سری کتاب هایی بودن، یک کتاب نبودن، در واقع یک سری سخنرانی هایی بودن که استادان حدیث در یه روزگاری در یک دوره های خاصی ادا می کردن. مثلا فرض بفرمایید که واقعا همینجور بود، مثلا فرض بفرمایید که شیخ صدوق وقتی میاد ری و در همین ری هم از دنیا میره، فرض بفرمایید هفته‌ای دو جلسه در درس نه دو جلسه محفلی داشته، منبری میرفته هفته‌ای دو جلسه و تو اون جلسات حدیث میخونده. این احادیث نوشته میشده و به عنوان املاهای شیخ صدوق جمع‌آوری میشده. در واقع سخنرانی‌های شیخ صدوق بوده که احادیثی رو برای اصحاب و یارانش بیان می‌کرده. به همین جهت اعمالی‌ها هیچ نظم و ترتیب خاصی ندارن، کاملاً بستگی داشته به خواست گوینده که الان مثلا احساس میکنه خوبه این روایت رو برای این مردم بگه. و حتی می‌بینید بعد اعمالی‌ها به همین دلیل مجلسن. اعمالی صدوق، اعمالی‌های زیادی هم ما داریم. مشهورترین اعمالی‌هایی که وجود داره اعمالی شیخ صدوق، اعمالی شیخ مفید، اعمالی شیخ طوسی، اینا همه از بزرگان حدیث شیعه به حساب میان. واقعا حل بود. خب شیخ طوسی و شیخ صدوق که میدونید اینها رو با از کلینی که رد بشیم، کتب اربعه شیعه مال این دو نفره دیگه، مال صدوق و مال شیخ طوسی. 4 کتاب اصلی حدیث شیعه داره، یکیش مال کلینیه، یکیش مال شیخ طوسیه و دوتاش مال صدوق اگه اشتباه نکنم. من لا یحذره الفقیه مال صدوقه، استبصار هم فکر میکنم مال صدوق، تهذیب مال شیخ طوسیه، کافی هم که مال کلینی. این اسمای این کتاب هم اسمای خیلی قشنگیه. کافی یعنی کافی دیگه، الکافی. کلینی میخواسته بگه این روایاتو داشته باشی برات بس. استبصار یعنی طلب بصیرت کردن، برای روزگار امروز خیلی به درد میخوره. من لا یحذره الفقیه که شیخ صدوق تنظیم کرده، اونم کتاب خیلی جالبیه. در اون دوران یه کتابی خیلی مشهور شده بوده به نام من لا یحذره الطبیب، یه جور کتاب بهداشتی بوده و برای و عنوان کتاب بوده کسی که طبیب پیشش نیست به این دستورات عمل بکنه خوب میشه حالش. شیخ صدوق که این کتاب رو میبینه میگه چه جالب، منم یه کتابی می‌نویسم به نام من لا یحذره الفقیه کسی که فقیه دم دستش نیست کتابو داشته باشه براش بسه. و یکی از کتابای اربعه شیعه است از نظر استحکام احادیث. و اما امالی ها اینطور نیستن. امالی ها رو به همین دلیل روایاتش رو در کتابای مختلف میشه پیدا کرد. اینجور نیستش که شیخ آمده باشه این روایات رو خیلی دقیق جمع کرده باشه، نه، بنا به وضعیت مخاطبانی که در مقابلش بودن یه سری روایاتی براشون میخونده. و چنانچه گفتم امالی ها مجلس مجلس هم هستن، یعنی هیچ تقسیم بندی خاصی توشون نیست. تمام تقسیمش اینجوریه: مجلس اول، مجلس دوم، مجلس سوم، مجلس چهارم. همین. برخی امالی ها مجلساش تاریخ داره، شاید همشون هم دارن، من نمیدونم، ولی امالی صدوق که مطمئنن تاریخ داره. من دیدم امالی مفید هم تاریخ داره. مثلا میگه چند چهارشنبه این مجلس، من روایتی که امروز براتون میارم از مجلس دوم امالی مفیده، و نوشته چهارشنبه پنجم ماه رمضان المبارک 404 هجری قمری. الان 1432 هجری قمری دیگه، یعنی حدود 1030 سال پیش این بحث، این مجلس منعقد بوده. 1030 سال پیش قمری این مجلس منعقد بوده، ماه رمضان هم بوده. خیلی جالبه که، و خیلی جالبه، شما اگر امالی ها رو ببینید و تاریخ هاش رو دقت بکنید، من دقت کردم، کاملا معلوم شبیه منبر میمونه. یعنی چی؟ یعنی مثلا ماه رجب و شعبان که میرسه، مثلا امالی صدوق اینجوریه، ماه رجب و شعبان که میرسه مجالس فشرده میشه، ماه رمضان فشرده تر هم میشه. همین امالی مفید رو اگر ببینید، شروعش با اول ماه مبارک رمضان، مثلا مثل ما که منبر میری ماه رمضان، ها، اولین جلسه اولش روز شنبه اول ماه مبارک رمضان سال 404 در مدینه، در مدینه این مجلس برگزار شده. امالی صدوق رو اگر ببینید، اغلب جلساتش در ری برگزار شده، در همین شهر ری خودمون. ترتیب منطقی هم نداره، ولی روایات امالی بسیار زیبا هستند، بسیار زیبا هستند. اسنادش رو هم معمولا این آقایون میگن تو این روایات، ولی چنانچه گفتم این روایات رو معمولا تو کتابای دیگه هم به راحتی میشه پیدا کرد، به راحتی میشه پیدا کرد. این ماهیت کتابهای امالی هست. امالی شیخ صدوق از کتابای بسیار معروفه، ولی که من انشاءالله در آینده از این کتاب هم، از اون کتاب هم روایتی خواهم گفت، ولی من شخصا ترجیح میدم که با امالی شیخ مفید برخی مطالب رو بگم. انصافا کتاب خواندنیه و روایات خیلی گران قدری گاهی توش هست، خیلی گران قدر. حسن نظر، الان فرصت این بحثا نیست، ندیدم هم کسی چنین تحقیقی بکنه، ولی به نظر من از روی انتخاب احادیثی که این بزرگان داشتند، فضای فکری مخاطبانشون رو میشه حد زد. دلایلی داشتن که بالاخره این احادیث رو انتخاب میکردن دیگه. من نمیدونم که آیا بعد از اینکه این احادیث بیان میشده، اون وقت مثل فرض کنید مجلسی که ما داریم، فرض بفرمایید، وقت توضیح و تفسیری هم درباره احادیث توسط این بزرگان گفته میشده یا نه؟ اگر میشده در کتاب ها نیامده مطمئنا، در کتاب ها فقط خود احادیث آمده. نمیدونم چه جوری بوده محفل، ولی بعید نیست بعد از اینکه این روایات گفته میشده، بعدش اون وقت جلسات پرسش و پاسخ هم بوده و مردم سوالاتشون رو از ایشون میپرسیدند و مثلا توضیحاتی رو که باید رو از اونها میشنیدند. این درباره امالی. جون، بله 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 بله، مثلا در مجلس اولی که گفتم 9 تا حدیث گفته. بله، و جالبه مثلا امالی، بله، مثلا اگه دقت بکنید، الان بذارید من اینو بگم ببینم دقیقاً. بله، در مجلس اولش که شیخ مفید همون اول ماه رمضان برگزار کرده، در مجلس اولش 12 تا حدیث گفته. در مجلس دومش که من از اون دارم امروز روایت میخونم 9 تا حدیث گفته. بله، من دارم از مجلس سوم رو، در مجلس سومش که من از اون امروز دارم روایت میکنم 10 تا حدیث گفته. یه چیزی هم بگم، باز به اصطلاح توضیح بدم. اون که گفتم احتمالاً توضیحاتی هم داشته، به نظر میاد داشته، چون ذیل بعضی از احادیث شما میبینید که دیگه حدیث نیست ولی یه چیزای شبیه به توضیح وجود داره. مثلا شعر، شما میبینید که حدیث رو گفته بعد میگه یه شعری هم، یه شعر عربی هم هستن طبیعتاً، یه شعری هم در دنبالش تو متن وجود داره. احساس من اینه که این مثل همین جلسات شرح حدیث میمونه دیگه، یه گفته یه شعری هم دنبالش گفته و به اصطلاح یه محفلی بوده که احادیث اهل بیت اونجا بیان میشده. حدیثی که من امروز برای شما میخوانم و زیادم دربارش حرف نمیزنم، از مجلس سوم اعمالی شیخ مفیده. من اجازه میخوام که بطن حدیث رو برای شما بخوانم و واضحه که چرا این حدیث رو انتخاب کردم. حقیقتش مردد بودم بین این حدیث و یه حدیث دیگری در انتهای مجلس دوم، حدیث آخر. من آخرش این رو انتخاب کردم دقیقاً به دلیلی که برای همه شما واضحه. خب ما حالا میفهمید دیگه، من خواهم گفت براتون، شاید آخر جلسه هم بهش اشاره کنم. شیخ مفید میگه که قال اخبرنی ابوالقاسم جعفر ابن محمد ابن قولبی رحمت الله تعالی علیه قال حدثنا الحسین ابن محمد ابن عامر، حالا اونایی که اهل رجالن دیگه دونه دونه اینا رو میشناسن، ان احمد ابن علویه ان ابراهیم ابن محمد ثقفی، نمیدونم از فک فامیلای مختار ثقفی بوده یا نه، برخی از بزرگان واقعا تک تک اینا رو مثل پسرخاله های خودشون میشناسن، کسانی مثل مثلا مرحوم آیت الله مرعشی نجفی که رجالی خیلی قدرتمندی بوده، واقعا تک تک این اسما رو مثل پسرخاله های خودش میشناسه، خوب و بدشون، دونه دونه خطاها و خوبیای اینا رو برات میتونه با سند ذکر بکنه که این اینجوریه، در کتاب، در چه کتابایی درباره این شخص حرف زده شده، چه جور احادیثی این شخص بیشتر گفته. مثلا یک فوت و فنای واقعا ظریفی در این علم رجال وجود داره که حیرت انگیزه، دقت نظرهایی که اینها دارن برای اینکه بالاخره بفهمن این حدیث چقدر معتبر از نظر سند. ولی حالا ما در همین حد میفهمیم که این ثقفی رو یه جای دیگه هم شنیدیم. قال اخبرنا طاووس بن الخلیل قال اخبرنا عثمان بن عیسی قال حدثنا، تا اینجا همش اخبرنا بود، حالا داره حدیث میکنه، یعنی این آخری دیگه مستقیما از امام شنیده. اینا این عبارات ها همه معنی دارن، همه معنی دارن. تا اینجا همش خبر بود، اینجا دیگه حدثنا، این طرف آخری، نفر آخر دیگه مستقیما از امام شنیده. قال حدثنا ابو عبدالرحمن، از کی؟ عن جعفر ابن محمد، از امام صادق علیه السلام، علیه السلام. خب حالا حدیث چیه؟ قال بین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی سفرن اذ نزل فسجد خمسه سجدات. میگه پیامبر در یه سفری داشت میرفت، در یه سفری داشت حرکت میکرد، سوار اسبش یا شترش بود، بعد ناگهان پیاده شد و پنج بار سجده کرد. من همینجا یک نکته رو اشاره کنم، با اینکه قرار بود درباره این روایت حرف نزنیم ولی بد نیست شما اینو بشنوید، راجع متن روایت نیست، راجع به این نکتشه. این سفرها در زمان قدیم خیلی اتفاق مهمی بوده در زندگی افراد و چون باعث می شده چندین روز و شب آدم ها با هم دیگه مأنوس باشند، خیلی از روایات محصول برخی از این سفرهاست یا خاطرات این سفرهاست که اصحاب نقل کردن، حالا از ائمه یا مخصوصا از پیامبر. یکی از معروفترین این روایات همون روایت مشهور معاذ بن جبله که من یه وقت براتون گفتم. اونجا هم معاذ میگه من با پیغمبر همسفر بودم که بعد پیغمبر شروع کرد با من حرف زدن. کاملا معلومه برخی از این روایات ناظر است به اتفاقات حاشیه‌ای که افتاده، ناظر است به گفتگوهایی که وجود داشته و پیامبر شاهدش بوده. سفر دیگه، تو کوپه نشستن با هم دیگه یا همشطور شدن با هم دیگه، حالا بر حسب اتفاقاتی که افتاده پیامبر تصمیم میگیرن یه جمله ای رو بگن. اینم یکی از این احادیثه. میگه ما با پیامبر همسفر بودیم، حالا چه شده من دیگه توضیح نمیدم، نمیدونم، هم هرچی هم بگم حدسه، ولی از قضا میشه تصور کرد این چه جور حدسیه. این حدسی که میخوام بزنم از قضا میشه تصور کرد که واقعا چقدر ممکنه معتبر باشه. قرائن تاریخی برای اونایی که اهل ذکاوت و دقت هستند به نظر من خیلی نکات ظریفی رو میاره که این نکات دست کم میتونه سرنخ تحقیقات خیلی جالبی بشه. من یه وقتی شاید براتون گفته باشم، سر روایت داریم که وقت پیامبر خبر یک اینجوری میگه، روایت میگه یک دفعه پیامبر از منزلش و از مسجد رفت به سمت مسجد بالای منبر در حالی که بسیار عصبانی بود و هیچ کد و به ندرت شاید هیچ وقت اینقدر عصبانیت در چهره پیغمبر ما نمیدیدیم. رفت بالای منبر، حتی برخی گفتن که عباش به زمین میکشید، عباشو کولش نگه، عباش به زمین میکشید دنباله خود، اینقدر عصبانیت داشت میرفت به سمت منبر. رفت بالای منبر و شروع کرد به سخنرانی کردن و از این سخنرانی دو قسمتش فقط نقل شده، خیلی جالبه. اول که پیامبر با عصبانیت شروع میکنه به حرف زدن، حرفش اینه که ایها الناس، یه مسلمان به قتل رسیده، به قتل رسیده و هیچ کس حاضر نیست قتل رو به گردن بگیره، قاتلش معلوم نیست. پیامبر شروع میکنه میگفت که این چه وضعیتیه و مطالبی رو میگن در این زمینه که قتل مسلمان چقدر میتونه عقوبت انگیز و خطرناک باشه. درست پشت سرش در همین منبر ناگهان میبینیم پیامبر شروع میکنن به صحبت کردن درباره این که دشمنان اهل بیت چجور آدمایی هستن و کسی که با اهل بیت دشمنی بکنه به چه سرنوشت شومی ممکنه مبتلا بشه. به نظر من از همین حدیث آدم باید این حدس رو بزنه و این حدس رو دنبال کنه که یک ترور سیاسی مخفیانه این وسط اتفاق افتاده، یک ترور سیاسی مخفیانه. یعنی یه نفری به جرم این که طرفداری اهل بیت رو داشته مخفیانه به قتل میرسه در زمان پیغمبر. این از یه حدسه، ولی اگر این حدس رو در نظر بگیریم دنبال کردن برخی اتفاقات تاریخی خیلی خیلی برای ما جالب و معنادار میشه. من همینقدر فقط اشاره بکنم که این جمله‌ای که دارم عرض میکنم و این دنبال کردنها از قضا بسیار بسیار جدیه، بسیار بسیار جدیه. من فقط اشاره کنم، نمیخوام زیاد دربارش حرف بزنم. بسیاری اوقات شما میبینید که پیامبر وقتی مطلبی رو درباره اهل بیت میگه، کسانی پیدا میشن و سعی میکنن درست بعد از اون مطلبی که پیامبر درباره مثلا علی ابن ابی طالب گفته یک تأییدی هم برای خودشون بگیرن از پیامبر. خیلی اینجور روایات زیادن، خیلی زیادن. یکی نمونه شو برای شما بگم. وقتی که آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون نازل شد که قصه شو همه میدونن، سائل آمد در مسجد و امیرالمومنین انگشترش رو در حال نماز در حال رکوع انگشترش رو داد به اون شخص و این آیه نازل شد و وقتی آیه نازل شد پیامبر گفت بریم تو مسجد ببینیم چه اتفاقی افتاده. رفتن و اون شخص رو پیدا کردن. پیغمبر گفت قصه تو بگو، آیه نازل شده اینجا چه خبر بوده. طرف قصهشو گفت. پیامبر گفت همینه قصه، این آیه درباره علیه. در بخش روایت آمده که بعد از این نزول این آیه ابوبکر تا 40 روز در موقع نماز به سائلان صدقه میداد. خیلی جالبه این مطلب، خیلی جالبه، چون آیه هم که کلیه دیگه، جمع دیگه داره، یه وصف کلی رو میگه. درسته که اون وصف کلیه مصداق داره ولی آیه کلیه انما ولیکم الله الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. من نمیخوام اصلا وارد بحثای دیگه‌ای بشم. این حادثه بسیار برای اهل زکاوت معنا داره، بسیار معنا داره. مانند چه این حوادثی خیلی زیاده در متون روایی ما، اونایی که بخوان با دقت بعضی مطالب رو دنبال بکنن، که من الان دیگه واردش نمیشم، آمادگی ذهنی زیادی هم ندارم، ولی یه موقع‌هایی من روی اینجور مطالب فوکوس کرده بودم، تمرکز داشتم. خیلی خیلی از اینجور روایات زیاد داریم که فضای اون دوران رو میتونه برای ما خوب ترسیم بکنه و در این حال پیچیدگی روزگار رو میتونه برای ما خوب ترسیم بکنه. پیچیدگی روزگار. شما فقط احتمال بدید، حالا من که نمیتونم این مطلب رو الان لااقل فعلا ثابت کنم، ولی احتمال بدید در حضور پیغمبر یک قتل سیاسی اتفاق افتاده بر علیه علی ابن ابی طالب. فقط اینو در نظر بگیرید که اگر من شواهد گوناگون این مسئله رو بگم، حالا شاید خود این حادثه رو نشه اثبات کرد که اون منبر و اون سخنرانی دقیقا ناظر به این بوده، ولی کاملا میشه فهمید که چه فضای پیچیده‌ایه، دستکم پیچیده‌تر از اون چیزی که ما به تخیلاتمون هم میتونه بیاد در مقابل پیغمبر وجود داره. من یه نمونه دیگه بگم برای شما که اتفاقا به بحث‌های جلسه پیشه که در سوره طه داشتیم هم در همین مباحث خیلی خیلی نزدیکه، درباره یقتلون النبیین بغیر الحق. شاید بعضی برخی از شما شنیده باشین که پیامبر در اواخر عمرشون از یک توطئه قطعی ترور جان سالم به در بردن. در این که پیامبر رو میخواستن ترور بکنن شکی نیست، و در این که مسلمون ها بودن که در این قضیه دخالت داشتن هم تقریبا شکی نیست. حتی این ترور افشا هم شده، دست‌اندرکارانش هم گاهی معرفی کردن که حالا من دیگه واردش نمیشم. بعدها تو قضایای سقیفه و اینها امثال سلمان و ابوذر یه جاهایی به این ترور اشاره میکنن که شما تو ترور شخص پیغمبر دست داشتید. قضیه هم به همین ترتیب بوده، وقتی از حجت الوداع پیامبر برمیگشتن یه عده تصمیم به قتل ایشون میگیرن و تصمیم میگیرن یک سنگ بزرگی و جلوی شتر پیامبر در یک تنگه باریکی بندازن تا شتر رم کنه پیغمبر رو بندازه توی دره. این که بعدن چه اتفاقی افتاد و دستگاه اطلاعاتی چی کار کرد و چه جوری با قضیه برخورد کردن شما خودتون برید در تاریخ مطالعه کنید، ولی تا اینجاش که یه عده‌ای از مسلمون‌ها چنین توطئه‌ای رو چیده بودن به نظر میاد جز مسلمات تاریخ. من فقط میخوام اینها رو بگذارم کنار بحثی که بارها من در حاشیه بهش اشاره میکنم و بسیار مهمه، و اون این که درکتون از حکومت پیغمبر، درکتون از فضای سیاسی در حضور او، درکتون از فضای سیاسی امیرالمومنین باید خیلی عمیق باشه. متاسفانه ما گاهی، من جدا احساس میکنم که خیلی از افراد تاریخ پیامبر رو و تاریخ امیرالمومنین رو با یه جور ساده اندیشی و ساده انگاری برای ما بیان میکنن و نتیجهش این میشه که مردم تصور میکنن حکومت پیغمبر، حکومتی که میگم نه، جامعه‌ای که پیامبر در اونجا حکومت میکرد یک جامعه عاری از هر گونه نقص، عاری از هر گونه مشکلاتی، یک نمره 100 کامل. این خیلی ساده انگاران است. حالا این که میگم اهل ذکاوت، فقط یه لحظه به من دقت بکنید، همه ی حرفا رو که راجب این آیه انگشتر گفتم همه رو بذارید کنار، فقط به این بچسبید که در حکومت پیغمبر همچنان کسانی وجود دارن که گرسنن، گرسنن، میخوای اسمشو بذار چی میخوای اسمشو؟ هر اسمش شما میخوای بذار روش، رکود اقتصادی میخوای بذار، وجود فقر اسمشو بذار، اختلاف طبقاتی اسمشو، هر چی اسمشو میخوای بذار مهم نیست، من نمیم. ولی در حکومت پیغمبر گرسنه وجود داره. بازم شاهد بیارم، شاهد میارم، مگه شما نمیگید و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا؟ من کاری به بقیه مسائلش ندارم، همینجا یه لحظه بایستیم. یعنی یک دانه نان مسئله مردمی بوده در اون روزگار. عده‌ای محتاج یک دونه نان بودند و عده‌ای دیگه مثل اهل بیت با دادن نانشون، همون یک دونه نانی که داشتن، دیگه چیزی نداشتن که افطار کنن. آیا احمد بگی هست اینجا؟ دیگه چیزی نداشتن که افطار کنن. شما چه تصوری دارید از وضعیت اجتماعی دوران پیامبر و امیرالمومنین؟ تصورات ساده اندیشانه گاهی اوقات باعث میشه استانداردهای ما و ملاکهای ما برای قضاوت به همون اندازه ساده اندیشانه بشه. الغرض، حالا مجموعه اینایی که گفتم به شما قدرت میده که حدسی بزنید که اینجا چه اتفاقی افتاده. میگه پیامبر در یه سفری داشتن میرفتن، سوار مرکبشون بودن، ناگهان آمدن پیاده شدن و 5 مرتبه سجده کردن. کسی هست این روایت رو شنیده باشه قبلا؟ خب خوب نیست، باید شنیده باشید. فلما ما رکبه، وقتی که سوار شد دوباره به اسبشون یا به شتورشون، قال له بعض اصحابهی، بعضی از اصحاب پیامبر بهش گفتن، رأیناک یا رسول الله صنعت ما لم تکن تصنعه. یا رسول الله، یک کاری کردید که تا حالا نیده بودیم انجام بدید. ناگهان از شتور پیاده شدید، وسط مسافرت 5 بار سجده کردید، دوباره سوار شدید، تا حالا نیده بودیم همچین کاری بکن. قال نعم، فرمود که بله. اتانی جبرئیل علیه السلام، جبرئیل آمد پیش من، فبشرنی، پس به من مژده داد، به من بشارت داد که چی؟ که ان علیان فی الجنه، علی در بهشت است. فسجدت شکرا لله تعالی، من این خبر رو که شنیدم از اسبم یا از شتر اومدم پایین، سجده شکر به جا آوردم برای خدا. فلما رفعت رأسی، سرمو که بلند کردم از سجده، قال، گفت جبرئیل، و فاطمه تو فی الجنه، فاطمه هم در بهشت. فسجدت تو شکرا لله تعالی، دوباره به سجده افتادم و شکر خدا رو به جا آوردم. فلما رفعت رأسی، سرمو که بلند کردم، قال جبرئیل، گفت، والحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه، حسن و حسین نه تنها در بهشتن، سید جوانان بهشتن، دو آقای جوانان بهشتن. خب تا اینجا شد 3 تا. فسجدت تو شکرا لله تعالی، دوباره سجده شکر به جا آوردم. این 3 تا، 2 تای دیگه‌اش به نظر شما چیه؟ فلما رفعت رأسی، سلامو که از سجده سوم بلند کردم، قال، جبرئیل به من گفت، و من یحبهم فی الجنه، هر کس که این 5 نفر رو دوست داره، این عده رو دوست داره، در بهشت. فسجدت لله تعالی شکرا، شد 4 تا. فلما رفعت رأسی، سلامو که بلند کردم، قال، گفت، و من یحب و من یحبهم فی الجنه، اون کسی که دوستان اون را هم دوست داره، در بهشت. و من یحب و من یحبهم فی الجنه. من اجازه میخوام که درباره این روایت زیاد دیگه صحبت نکنم، چون اگر بخوام حرف بزنم خیلی حرف باید بزنم، همون بهتر که به سکوت تمامش بکنید. صلواتی بفرستید. خب یکمی صاف بشینید، صاف بشین آیه صافی باری کرد، صاف بشین آیه آقای خانوم، همه صاف بشینن لطفا. کسی اگر میدونم بعد از ظهر خیلی گرمم هست تهران، نمیدونم چه جوری تهرانم کبیری شده، شباش سرده، روزاش گرمه. حالا علی حالن هر کی مشکلی داره خودش خودش رو مداوا بکنه. ما یه بحث بسیار مهمی رو